الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالم إن له الفدا أعلم الناس بالله أكثرهم خشية له. اگر قراره که علم نتیجه بده طبق آیه شریفه نتیجهش باید خشوع و خشیت نسبت به الله تعالی و تبارک باشه، لذا مثل همون مباحثی که در حکومت خوندیم اکرم العلماء المتقی عالمون، حضرت هم فرمود که کسی که ثمره علم در او زیاد باشه او اعلمه. اعلم الناس بالله، ها هم با قید بالله، اکثر هم خشیتن لح. خدا کنه این علم ها، این درس ها، این بحث ها اون آثاری که باید داشته باشه انشاءالله تعالی در همه ما محقق بشه و داشته باشه. و المسألت لا تخلو عن اشکال الا انه ربما ما یشهد لما ذکرنا من التفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاة و فی الوضوء بعده صحیحة علی بن جعفر عن اخیه علیهما السلام. ببینید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن دیروز که نظر ما بر این استش که اگر در اثنا شک شد اونجا اعتنا به شک در مورد وضو بشه. بله، در مقابل قول ما یه عده‌ای در اومدن گفتن چون محل احراز وضو قبل از صلاته لذا اعتنا نشه چون صدق تجاوز از محل میکنه، ولی ما گفتیم که اعتنا بشود. ببینید عرض کردم لابد دیشب روش تأمل کردید، از نظر شیخ انصاری اون تعبیر لأن نسبت الشرط الى جمیع اجزاء المشروط نسبت واحده، شیخ انصاری این تعبیر رو در تمام موارد به کار میبره، فرقی بین وضو غیر وضو نمی کنه. فقط فرق بین وضو با غیر وضو مثل ستر و استقبال این استش که بله محل احراز وضو قبله، یعنی تحصیل وضو، اون بنده خدا رو این سرمایه گذاری کرد که چون محل احراز و تحصیل وضو قبل صلاته لذا این میشه تجاوز از محل. اگر در اثنا شک کردیم میشه تجاوز از محل، اعتنا نمیشه. ولی مرحوم شیخ انصاری فرمود خب چیکار کنیم؟ از یه طرف همون نکته نسبت و شرط الى جمیع اجزاء المشروط نسبت واحدت و شرطیت واحد است، لذا و المسئلت لا تخلو عن اشکاله. بخاطر این دوتا نکته، یکی نسبت شرط الى جمیع اجزاء المشروط نسبت واحده، یکم که این حرفی که این بند خدا زد با نگاه به محل احراز. ولی ایشون می فرماد که نه، حق آن است که این تفصیل رو بذاریم کنار، تفصیل بین وضو و غیر وضو رو که این بنده خدا داده که گفته وضو محل احرازش قبل لذا بهش اعتنا نمی شود، ولی غیر وضو چون در حین می شود تدارکش کرد، تحصیلش کرد، بگیم اونجا نسبت به قسمت‌های گذشته که تجاوز از محل صدر می‌کنه، از الان به بعدم که این تحصیل باید بکنه. فرمود این رو قبول نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر روایتی که به نفع ما تمام می‌شود. لذا این تحصیل رو می‌زنیم کنار و این بیان رو تلقی به قبول نمی‌کنیم. اون روایت چیه؟ ببینید روایت رو در کتاب و المسألت لا تخلو عن اشکالن. عرض کردم نکته لا تخلو عن اشکالن، یکی اون نسبت شرط الی جمیع اجزای شروط نسبت اون واحد است، یکمی حرفی که این بند خدا زد که محل احراز وضوع اگر قبله خب در اثنا شک بشود این میشه تجاوز از محل، لذا نباید اعتنا کنیم. مثلا والمسألت لا تخلو عن اشکالن الا انه رو و ما یشهد لما ذکرنا من التفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاه. رفقا شیخ هم تفصیل داد، منتها تفصیل شیخ این شد که نسبت به وضوء اعتناء به شک بشود، برگرده یه دور دیگه وضوء بگیره نماز رو اعاده کنه. این بنده خدا تفصیلی که داد من هنا قد یفصل، این گفت به شک که در وضوع اعتنا نشود. لذا فرق سر تفصیل نیست، فرق سر این است که چجوری تفصیل داده شد، وگرنه شیخ هم تفصیل داد، این هم تفصیل داد. ربما یشهد لما ذکرنا من التفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاة، که ما گفتیم از عبارت بعد خوندیم باید حکم فساد عمل کنیم، وجوب عاده برگردد وضوع رو دوباره تفصیل کنن، نماز رو بخوانن، ولی این بند خدا هم گفت اعتنا نشدن. و فعل وضوع بعد از صلات، البته اگر شک در وضوع بعد از صلات بود ما بهش اعتنا نمی کنیم، چون اینجا دیگه واقعا فراغ حاصله. من به نظرم میاد اگر شیخ انصاری اینجا اینجوری نمی نوشت بهتر بود، شما فاضل روش تأمل کنید، لما ذکرنا رو اینجوری می نوشت من از تفصیلی که در مورد وضوع در مقابل غیر وضوع دادیم در اثناء صلات، صلات ظهر، اینجوری بیان می کرد. این حرفش غلط نیست ولی تناسب با بحث نداره، درسته سید مدرسی های کشاکی؟ ها ببینید آخه اون بحثی که اول داشتیم یک بحثی از اول این موضع خامس وارد شدیم، این بودش که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مورد وضوع در اثنا و بعد فرمودن که تمام شروط اینجوری هستن که اگر عمل تمام شود تجاوز از محل صدق میکنن، چه وضو چه غیر وضو، چون شرط وضو باشد چه غیر وضو باشد، ولی اگر در اثنا باشد در مورد وضو شیخ انصاری نسبت به غیر وضو از شروط ها تفصیل داد. الان ما ذکرنا رو میبره و فعل وضو بعد از صلات، و حالا که ای کاش رو این مانوه میداد ما بین وضو و غیر وضو تفصیل دادیم در اثنا، ما گفتیم اگر شک در وضو بشود چون محل احرازش قبله باید اعتنا بشود، ولی این مفسر گفت تجاوز از محل صدق میکنه نباید اعتنا شد. من فکر کنم اگر روی این مانوه میداد بهتر بود. من تفصیل و این شک، این شک شک در اسناس فل وضو فی اسناء الصلات و فل وضو بعد از صلات، تو حاشیه نوشته ای کاش این بعدها بود که به صلات میخورد. بعد صحیحة علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون على وضوء، کسی که بر وضوء بود، ثم یشک على وضوء، شک میکند بر وضوء، ثم یشک على وضوء هو ام لا، آیا بر وضوء هست یا نه. رفقا شما از این عبارت چی میفهمید؟ استثارتون از این چیه؟ یکون على وضوء ثم یشک على وضوء هو ام لا، میدانست بر وضوء بود، یقین سابق داشت، ثم شک میکند على وضوء هو، به وضوء هست یعنی. شما از این استصحاب میفهمید یا شک ساری میفهمید؟ یقین به طهارت داشت، شک که در طهارت کرد، یقین به طهارت داشت، یقین به وضوء داشت، شک که در اصل وضوء کرد. دومی اولی سوره در کدوم میفهمید؟ اینو داشته باشید، من برم بقیه رو.
قال امام ارواحنا له الفدا فرمودن ازا ذکرها،
اگر یادش بود. رفقا یادتون 327 هم یه روایتی داشتیم و تذکرن تعبیر روایت چی بود اونجا؟ 327 فذکرتهو تذکرن، گفتیم این کنایه است، فذکرتهو تذکرن، یاد بیاد خانم چه یه چیزی رو بهش برگشت میکنه، هی تو خاطرش برای جنجال تولید میشه. اونجا این آفره، اونجا که نسبت به شهر آفره، عملی رو که میدونه صحیح انجام داده و کامل انجام داده دیگه، وقتی تموم شد میذاردش کنار دیگه، اصلا بهش فکر نمیکنه، به اون عملی فکر میکنن که نسبت بهش شک داشته باشد. آفره.
و از قال ازا ذکره ها یعنی ازا شکه ها،
چون وقتی یادش میاد نکته یاد آمدن این است که چون شک کرده دوباره بهش برگشت کرده به همون بزانه هستن. و هو فی صلاته، و هو فی صلاته یعنی اثناء دیگه، به درد بس ما میخورن، انصرف، انصراف میده این آقا، چی کار میکنه؟ دوباره تطهیر میکنه و اعادت صلات را. خب بنده خدا تو مفصل گفتی به شک اعتنا نکند، نماز رو ادامه بده، این روایت به ضرر شماست، به سود ماست که در مورد وضو باید برگرده دوباره تحصیل کند، یعنی به این شک باید اعتنا بشود، تحصیل کند بعد اعاده کند، پس روایت به نفع ماست. و ان رکره یعنی اگر شک کرد در حالی که قد فرق من صلاتی اجزعه ذلک، البته اینم خوبه، ولی در حقیقت این اون چیزی نبود که شیخ بخواد در مقابل این مفصل صفحه 341 علم بکنه. و قد فرق من صلاتی اجزعه ذلک، کفایت میکنه، چون شک بعد تجاوز محل است بهش اعتنا نمیشه. خب شیخ انصاری میفهمد انهو ربع ما یشهد لما ذکرنا، این روایت البته بناهن بر چی؟ رفقای من اگر بخوایم ببینید اون تیکهی که من از شما سوال کردم، اگر اول روایت رو بخوایم اینجوری بفهمیم، یقین به طهارت داشت، شک در بقای طهارت کرد، وقت نتیجه میشه استصحاب طهارت، وقت نتیجه میشه استصحاب طهارت، خب وقت دیگه این جور در نمیاد با چی؟ با اینکه امام فرمودن انصرف، بعدش تطهر، بعدش تطهر من اضافه کردم و اعاده ها، جور در نمیاد. اگر قرار استصحاب طهارت بکنه خب ادامه بده صلاتشو دیگه، نه اینکه انصرف و اعاده ها. اینو صد رو بعد چی بفهمی؟
یقین به طهارت داشت شک کرد در همون طهارت، که قبلا از این تعبیر میکردیم به شک ساری. البته گفتیم شک ساری به عنوان قاعدت و یقین دلیل و حجیتی ندارد میشه، ولی از روایاتی میشود. همونجا آخر بحثش گفتیم، گفتیم ولی مثل شک ساری در خارج اتفاق میفته. یادتونه چی کار کنیم مسائلشون؟ گفتیم در نمودیم که از راههای دیگر. مورد مورد شک ساریه نه استثاب، چون اگر استثاب بشد ما دوچار مشکل میشیم. باید مورد شک ساری بشد. امام ارواحنا لب الفدا بفرمد در این صورت این صرف و اعاده ها، تا اینا با هم دیگه جور بشود. ببینید عبارتون الا انه ربما یشهد لما ذکرنا، البته یشهد بناء على ان مورد السؤال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو ام لا. این مورد سوال بود دیگه. بناء على ان مورد السؤال الكون على الوضوء به اعتقاد خودش ثم شك در همان وضوء، یعنی مورد شک ساری. ببینید قلائد رو جلد 2391 این عبارت میگه معادل با این است و ان یکون من قبیل شک ساری، نه شک تاری که در بحث استصحاب است. دوباره ببینید بحرو جلد 8 صفحه 85. البته آجرهای اعتمادی صاحب تعمید و اینا همه دارن. تمام شد الحمدلله. این موضع خامس. من موضع خامس رو خلاصه کنم. در موضع خامس مرحوم شیخ انصاری فرمودن شک که در شروط هم مثل شک که در اجزا میتونه وارد مباحث قاعده فراغ و تجاوز بشه. ما اون بیان تفریطی رو قبول نداریم. بیان تفریطی مرحوم کاشف اللسان صاحب مده اون رو قبوله. البته بیان افراطی مرحوم کاشف القطار هم قبول نداری. اگر بعد از تجاوز از محل باشه، بعد از فراغت اصل عمل باشد، اعتنا نمی کنه. قبل از ورود باشد مطلقا باید اعتنا کند موقع تهیه. در اثنا باشد تفصیل بین الوضوء و بقیه، مثل سطر، مثل استقبال، چون اونها قابل احراز هستند در اثنا نسبت به اون موارد گذشته قاعده تجاوز صدر میکند. از اینجا به بعدم باید تحصیل کنند، ولی نسبت به وضوع چون محل احرازش قبل از وضوعه، شیخ انصاری فرمود به شک اعتنا میشود، باید برگرده یه بار دیگه وضوع بگیره، نمازش اعاده کنه. شاهد بر درستی این فهمشم این روایت قرار داد. اینم موضع پنجم. اما موضع ششم ببینید ها، ببینید دیروز اینجوری گفتم آخر سر عرض کردم و المسئلت لا تخلو عن اشکاله میخواد به حیث قاعده وارد بشه، نگاهی به این روایت ندارد الا اینکه با نگاه به روایت نه لا تخلو عن اشکاله نیست، به نفع ما تمام میشه.
خب میشه از
اینم
یه قاعده کلی هم در اون برای موارد دیگه شرط باشد، به شرط اینه عملا مثلا هم از قبل از عمل میشه به نمازش کرد هم اینه عملا مثلا به شرط
شیخ انصاری در اون نعم قبول کرد که محل احراز وضو قبله. شما فقط میتونید اینو استفاده کنید، هر چیزی که مثل وضو محل احرازش محل تفصیلش قبل از صلات است، مثل غسل، مثل تیمم. ولی یه مورد دیگه میشه تجاوز سدی؟
شروط تمام است. نه شروط خواستن هم از آن نداشت. استاد بفرمایید. استاد باید باید شروط کنیم. تفصیلش رو من دیگه سریعه بینه سمسر یه تا هر کنشگه نماز رزیم رو من روز رو بخواد برام ادامه عمل
خب به عرض کردم دیروز خدمتون گفتم شیخ یه چیزی رو وارد نشده اون اینی که مثل سیه درات بگه که آقا نه اصلا وضو قابل خدمت شما احراز است. کی گفته که قابل احراز نیست؟ فقط یه فعل کثیری رو مرتکب نشه که سبب بشه صلات قائم بکنه و کنارش یه وضوی بگیرد و ادامه بده. خون وقت ببینید مرحوم سیدم اشکالش به این است که محل احراز شما گفتید مخصوص قبل صلات گفت نه اینجوری نیست ولی در جبه یه وقتی میگیم محل احراز فقط قبل یکیس اشکال میکنه قبل ولی یه وقتی میگید که حالا آخر تو چی میگی؟ میگه من هم بر اساس این روایت میگم البته باید اعتنابش قابل جمع یعنی بر اساس اون بیان میگه نه شما نگید محل احراز فقط قبل از صلات هست نه وجود مثل اونا قابل تدارک احراز و تحصیل در اصنا هست الا اینکه حالا شما نسبت به وجود چی میگید؟ میگه با توجه به این روایت منم قائل میشم که اگه سندنم تمام بشه من قائل میشم میگه انصرف قابل جمع الموز و سادس تو این موز سادس رفقا در ورودش یعنی در شرح اون دو خط اولش و ارتباطش با اون کلمه محل الکلامی که در خط سومه آیون اختلاف دارن گوش کردید اختلاف دارن معشین رو شما اختلاف ببینید بینشون بند با توجه به عباراتی که صاحب بحر داره که خیلی خوندم هی عقب جلو کردم عبارات بحر رو و تا حدی عباراتی که صاحب قلائد داره مستند اصلی هم صاحب بحر البته صاحب قلائد هم کمککار معینه اینجوری که عرض میکنم میفهمم پس مستند فهم ما بحر است رفقا رجوع کنن جلد 8 86 و تا حدی قلائد از جلد 2 391 ببینید یادتونه رفقای عزیزم در موضع اول بحث مستر چی بود؟ موضع اول بحث در این بود که آیا اخبار قاعده فراغ و تجاوز شک در وجود رو میگیرن یا شک در صحت موجود که شیخ انصاری اونجا فرمودن شک در وجود یادتونه؟ احسن موضع یادتونه من در موضع اول گفتم این بحث معقد نظر از این است که آیا شک دست حد موجود آیا به شک در وجود بر میگردد یا نه یادتونه گفتم چون اون بحثش خواهد آمد در موضع ششم حالا میام رابطه بین شک در وجود و شک در صحت موجود شک در وجود با چیزایی که تا الان از شیخ یاد گرفتیم میشه شک در وجود یک جزء باشه مثل اینکه مثلا حمل رو خواند یا نه سوره رو خواند یا نه رکوع رو انجام داد یا نه میتونه شک در وجود یک شرط باشه آیا سطح، آیا استقبال، آیا وضو محقق شد یا نه؟ میشه؟ شک در اینا باشه که شیخ انصاری فرمود اگر تجاوز از محل شده باشد چی شد اون زرد نه دوما؟ اگر تجاوز از محل شده باشد در این صورت اعتنام این شک نمی‌شود البته یادمون نره که شیخ انصاری از کسایی بود که دخول فل غیب رو اونم غیبی که جزء اصلیه چی دانست آقا معتبر دانست یادمون نره اما در حال شک در صحت موجود چطور عبارات شیخ انصاری خیلی خوب نشون میده که میخواد بفرمد شک در صحت موجود دو قسم است. صحت موجود یعنی این که وجودی داریم محل شک نیست. بحثتر صحت الموجود است. رفقا مثل چی؟ ببینید این مثالا رو. شک که در صحت موجود مثل میگذن کلن سیدیم خیلی رو یه چیزی بزن چون اصلا فایده نداره. شک که در صحت موجود به دو قسم است. ببینید این مثالا که من میزنم، یه وقتیست که می داند حمد را خوانده است و موجود، ولی شک در صحت این حمد موجود دارد. چرا؟ چون نمی داند مثلا بسم الله را گفت یا نه. آیه اول الحمدلله رب العالمین را گفت یا نه. این یه نوع شکل از صحت موجود، ولی یه وقتایی مثل اینه میداند حمد را خواند ولی نمیداند موالات یا ترتیب را رعایت کرد یا نه. موالات ترتیب، این هم شکل از صحت حمد موجوده. شیخ میگه اینا به یک بزن نیست. لذا شک در صحت موجود یه وقتایی بر میگردد به شک در وجود یک شیعه. حالا این برگشتن یا حکمن است یا موضوعن است. ببینید رفقا وقتی شک میکنه در صحت حمد موجود، در حقیقت همونجوری که عرض کردیم شک کرده در وجود بسم الله آیه اول، یعنی شک کرده در موجود صحیح وجود. شیخ نصر میفهمد اگر این باشه در این صورت اعتنا به این شک نمیشود، چون میشه از موارد موضع اول درست ها بیادن چه در وجود شده میشود. ولی اگر این دومی بود مثل موالات، مثل ترتیب که به تعبیر مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه تو این بحر میگه میدونی فرق موالات و ترتیب با مثل مثلا بسم الله چیه؟ تو دید عرفی بسم الله این یه فعل مستقل حساب می شود، فعل مستقل، یه عمل مستقل حساب می شود. ولی در مورد موالات و ترتیب و اینا چیزی مستقل از حمد حساب نمی شود در دید عرف. در دید عرف یه شیء مستقل حساب نمی شود، یه فعل مستقل حساب نمی شود، یه عمل مستقل حساب نمی شود. استقلال موالات یعنی پشت سر هم خوندن بدون فاصله انداختن. ترتیب یعنی بر اساس همون نازل شده پشت هم خوندن. این یه عمل مستقل جز هم خوندن حساب نمیشه. تو اینها که وضعیتشون اینجوریست، یه عمل و فعل مستقل، یه شیء مستقل عرفا حساب نمیشوند. چه بخوایم بگیم که این برگشتش به شک در وجوده. شک در وجود یعنی شک در وجود شیء مستقل، عمل مستقل، فعل مستقل. می فرماید شیخ انصاری اول بحث اینکه این رو بخوایم الحاق کنیم به شک در وجود، این مشکل است. دلیلش هم همین، دلیلش این است که این یه شیء مستقل، یه فعل مستقل، یه عمل مستقل حساب نمیشود. و حالی که وقتی میگیم شک در وجود، متبادر از شک در وجود یعنی شک در وجود شیء مستقل، فعل مستقل، عمل مستقل. بعد میفرماید البته به سه را، به سه را، به سه توجیه میتونیم این هم چیکار کنیم؟ بگیم شکیست که مورد اعتنا نیست، یعنی این هم بشه مثل شک در وجود که اگر بعد از تجاوز از معبود مورد اعتنا نمیشه. راه اول تنقیح مناهج، بگیم از روایات قاعده تجاوز و فراغ اینو میفهمیم منا در عدم عبرت به شک، عدم اعتنا به شک تجاوز است. وقتی این منا بود دیگه فرق نمی کنه مشکوک چه باشد، میخواد مشکوک مثل موالات و ترتیب باشد، میخواد نه مثل بقیه مثال ها باشد. مثال هایی زدیم لذا بر اساس این بگیم این شکم بهش اعتنا نمیشه هم در از تجاوز. دو، راه دوم از روایت ابن ابی یعفور استفاده کنیم. ابن ابی یعفور استفاده کنیم چجوری از روایت ابن ابی یعفور استفاده کنیم؟ چون شیخ خودش نمیگه چجوری استفاده کنیم، میگه از روایت ابن ابی یعفور استفاده کنیم. آیون محشین دو راه فرمودن، من هر دو راه شو میگم که جمع بین محشین کرده باشم، بعد اون وقت میگم که نظر به خودو قوی کرده باشم. یک، صدر روایت ابن ابی یعفور چطور رفقا؟ یادتون صدرش چی بود؟ اذا شکک کرد فی شیء من الوضوء، فی شیء من الوضوء ازش چی میفهمید؟ ظهورش در چیه؟ ظهورش در این است که خود وضوء انجام شده، شیئی از وضوء، شیء از وضوء. آیا ترتیب رعایت شد؟ این شیء یه لفظ اعمه، هم شامل مثل مثلا ترتیب می شود، موالات می شود، موالاتی در کنه، هم شامل چی می شود؟ هم شامل خدمت شما می شود که شستن صورت، شستن دست راست، هر دوتا می شود. یا نه ببینید خود همین کسایی که از سر استفاده کردن به دو نحو استفاده کردن، یکی این که شیئی که فی شیء من الوضوء، این شیء لفظیست اهم، هم مثل ترتیب و موالات رو میگیره، هم مثل شستن صورت، شستن دست راست، اینا رو میگیره. ولی عده‌ای از آیونی که همین راه اول رو پیمودن یعنی صدر روایت، گفتن بر اساس این که این شیء من الوضوء از قلائد این به دست میاد، اینی که دارم میگم از قلائد، اینی که دارم میگم به دست میاد شیء من الوضوء، یعنی اصلا از توش به دست میاد ظهور در شک در صحت موجود داره، صحت موجود. چرا؟ چون وقتی میگه شیء من الوضوء یعنی وضوء رو که میدانیم موجود شده است، شک در صحت موجود داریم، پس این روایت میگه که اعتنا نشود، شک و کل ایستد شک از این است. دو بیان شد، عده‌ای از شر به عنوان لفظ اهم استفاده کردن، گفتن شک در صحت موجود رو هم میگیرد، مثل ترتیب هم میگیرد. ادهی مثل مرحوم صاحب قلائل فرمودن که اصلا مخصوص شک در صحت موجود است. دومین بیان، بیانی است که ادهی از ذیل استفاده کردن. ذیلش چی بود؟ فرمود انما شک اذا کنت فی شیء که لم تجزه. قبلا هم داشتیم در مورد قبلی، شک در جایی است که تو از شیء تجاوز نکرده باشی. پس ملاک بر اساس این ضابطه کلیه ذیل عدم تجاوز است. عدم تجاوز از چه؟ میگه اگر تجاوز نکردی شک تو شکی باید اعتنا کنی، اگر تجاوز از شی کردی حالا هرچی میخواد باشه شک بکن لیسته به شک به مفهومش اینو میرسانم. پس تو اینجا هم تجاوز شده، شی هم هست، پس شک اعتنا نمیشه. ما از بین این دوتا کدوم رو تقویت میکنیم؟ نمیگم غلطه، گفتم کدوم رو بهتر میدونیم. یک رو. چرا؟ رفقای عزیزم یادتونه موضع اول، یه دو موضع اول برگردیم. شیخ انصاری در موضع اول یادتونه نوشت لاکن یف از ذالک فی ظاهر موثقه محمد ابن مسلم بل لاید ذالک فی موثقه ابن ابی یعقوب. ذالک به چی زدی؟ به این که این روایت بخواد شک در وجود رو برسانه. فرمود اصلا نسبت به روایت ابن ابی یعقوب آنون عبارت اصلا چاره نیست که شک در صحت موجود بدانی. لذا بر اینجا می نویسته این که استاد فرمود بر اساس روایت ابن ابی یعقوب همون نیست که قبلا در موضع قبلی گفته بود، که ما گفتیم همون نیست که در موضع اول گفته بود. عبارت بر رو ببینید جلد 8 صفحه 88 استفادت و تعمیم ظاهرتون علا ما افادهو. بله، من عدم امتناع اراده شک فی الوجود و شک فی الواقع فی اثناء الشی من الروایه به خلاف سایر روایات. میگه بر اساس همونی بود که استاد قبلا گفته بود، عبد الشیخ اونجا برگشت یه جوری جواب داد بر اساس اینکه وضو همی وسیله است، یادتونه؟ معذور. ولی به هر صورت الان می‌خوایم بگیم که از ظاهرش استفاده کنیم، چه اون توجیهه که وضو وسیله است قبول نکنن. خب استفاده میشه دیگه. لذا ما معتقدیم که این توجیه اول تو ذهن شیخ بوده. یه نکته تقویت دیگه هم هست که آخه ما تو شماره یک توجیه اول که از تنگیه مناد پیش رفتیم چی گفتیم؟ گفتیم بر اساس روایات قاعده فراغ و تجاوز مناد تجاوز است. تجاوز شده باشد دیگه فرق نمی کنن. حالا میخواد اون شیعه مثلا مثل موالات باشد یا میخواد مثل چیزای دیگه باشد. به نظر میاد استفاده از ذیل ابن ابی یعقوب همین توجیه اول باشه، شاید همین توجیه اول باشه، یعنی تقیمنا وقتی روایات رو میبینیم روایات نکته رو برده رو تجاوز شدن نشدن تو تقیمنا تا همین رو گفتیم
خود این منشه تقیمنا
آفرین. لذات که میگیم به نظر میاد وقتی تو این توجیه دوم شیخ میگه از روایت ابن ابی یعقوب علاوه بر اینکه قلائل و بحر رو آوردیم که اونا بر اساس سر پیش بردن، همین بیان خودمون هم اضافه کنیم که اگر بخوایم ذیل رو بگیم ذهن یه چیزی مربوط به توجیهیه، لذا یه توجیه مستقل نخواهد شد. و سومین راه توجیه، سومین راه توجیه، من تا اینجا اجازه فرمایید بخونم چون میخوام 45 دقیقه بیشتر نشه. سومین راه توجیه رو فعلا نگفتم. الموز و سادس. حالا با این عرایزم به کتاب خوب توجه کنید. ان شک فی صحت شیء المعتیه به، شک در صحت شیء موجود، معتیه به یعنی موجود، حکمهو، الحاق حکمی، حکمهو حکم شک فی اصل اتیان است. آیا اصلا وجود پیدا کرد یا نکرد؟ چطور اونجا اعتنا نمی کردید؟ اینجا هم اعتنا نکنید. بله هوه هوه، این الحاق موضوعیه، بلکه اصلا همونه. شک در صحت شی، شک در وجود و اتیان شی است. چرا؟ لأن مرجعه الشک، چون مرجع شک در صحت شی، مرجعش به شک در وجود شیء صحیح است. پس اصلا این همان است، پس اعتنا نمی شود. سید رو اینجا ببینید، جلد 376 فرموده من این هوه هوه رو قبول ندارم، این نادرسته. و محل الکلام، رفقا عبارت رو خوب توجه کنید، گفتم این چند خط بین معاشین اختلاف. و محل الکلام یعنی چی؟ محل الکلام یعنی یه چیزی در شک در صحت شی هست که اجازه نمیده آدم راحت این حرفا رو بزنه، بگه حکم و هو حکم و شک، بگه بل هو و هو. و محل الکلام که محل بحث است، همچین آدم روند نمیتونه بگه حکم و هو حکم و شک، بل هو و هو. ما اون اموری است که لا یرجع فیه از شک، بر نمیگردد شک در اونها، الا شک فی ترک بعض ما یعتبر فی صحه، بر نمیگردد شک در اونها به شک در ترک بعض فعل و عملی که، با توجه به عبارت بعض، فعل و عملی که یعتبر فی صحه، بر نمیگردد. مثل کجا؟ کما لو شک فی تحقق الموالات المعتبره فی حروف الکلمه، حروف یک کلمه، ه جیمی نسبت به میم و دال هم، او کلمات یک آیه، آیا موالات رعایت شد یا نشد؟ رفقا ببینید این عبارت رو ما چجوری عرض کردیم؟ ما گفتیم ما این عبارت رو اینجوری میفهمیم، دقت در عبارت شیخ میخواد بفرمد که شک در صحت پاکش کردن به دو نحو است. شک در صحت موجود، یه وقتی بر میگردد شک در صحت موجود به شک در وجود، مثل چی؟ مثل که آیا بسم الله رو گفتم یا نگفتم که همدم صحیح باشد. این محل بحث نیست، این حکم و هو حکم و شک به الاتیان، این بل هوه هوه. ولی یه وقتی شک در صحت موجود هست، ولی این دیگه بر نمیگرده، مثل موالات. این اونیست که لکن الانصاف ان الالحاق لا یخلوانه شد. اینو بخوایم الحاق کنیم، این محل کلامی رو بخوایم الحاق کنیم، لا یخلوانه شد. لذاست که گفتم به وضوح از عبارت شیخ انصاری به دست میاد که میخواد بگه شک که در صحت موجود به دو قسمت، یکیش حکم و هو حکم و شک فل اتیان بل هو و هو، مثل اون مثال حمد که آیا بسم الله گفت یا نگفت، ولی یکیش مثل موالاته، این الحاق کردنش بگیم حکم و حکم و شک، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون به تعبیر بعد اینا از اموری هستند که از جهت عرفی
فعل و عمل مستقل حساب نمیشن و متبادر از شک در وجود شیء، یعنی شک در یک شیء مستقل، یه عمل مستقل، یه فعل مستقل. لذا با آقایون محشینی که غیر از این فرمودن که دیگه من برای اینکه وقت نره دیگه متذکر نمیشم موافق نیستیم. دلیل فهممونم عبارات بعد و تا حدی قناعت بود، لکن الانصاف ان الالحاق لا یخلو عن اشکال. چرا؟ لان ظاهرا من اخبار شک فی شک، اخباری که داشتیم اذا شککت فی شیء، اذا شککت فی شیء، تعبیر شک فی شیء رو داشت، اختصاص این اخبارات به غیر حاضر صورت. حاضر صورت چی بود؟ اونایی که به تعبیر بعد فعل مستقل عمل مستقل عرفن حساب نمی شود. غیر حاضر صورت چی بود؟ اونایی که از نظر عرفی فعل و عمل مستقل حساب می شن. به عبارت دیگه غیر حاضر صورت یعنی اون احتمال اول شک در صحت موجود، نه احتمال دوم. مگر اینکه سه توجیه کنیم. یه توجیه اول، الا ان یدعا تنقیه المنا، که تنقیه منا ترس کردن، او یستن دفی استناد شود در این الحاق الا بعض ما یستفاد منها العموم، بعضی از اخباری که میشه استفاده عموم ازش کرد. مثل چی؟ مثل موثقه ابن ابی یعفور که راجع به استفاده از این موثقه ابن ابی یعفور سه تا نظر از محشین عرض کردم و تقویت هم کردم که اونایی که به صدر توجه داشتن با استفاده از موضع اول اونا رو تلقی به قبول میکنیم. او یجعل رو دیگه میذارم فردا که دیگه بیش از حد هم نشه. 47 دقیقه شده. استغفرالله و الحمدلله.